به نام خدایی که جان می دهد، زبان را به گفتن توان می دهد. با عرض سلام خدمت شما عزیزان شنونده، همراهان برنامه پرسش و پاسخ. از اینکه با ما هستید و می شنوید صدای ما رو خوشحالیم. امیدواریم که برنامه ما مورد استفاده شما قرار بگیره و امیدواریم که فرصت هم داشته باشید تا پایان برنامه همراه ما باشید، بشنوید برنامه امروز پرسش و پاسخ رو، پرسش و پاسخ تربیتی ویژه مباحث کودک و نوجوان. میدونید که این برنامه روزهای شنبه خدمت شما تقدیم میشه و عصر روزهای یک شنبه تکرار اون رو میتونید بشنوید. در پایان برنامه برای کسانی که تا حالا نشنیدن برنامه ما رو یا شماره تلفن و نشانی ما رو ندارند، عرض خواهم کرد که چگونه میتونند با ما تماس بگیرند و سوالشون رو با این برنامه در میون بگذارند. کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دهنوی در استودیو تشریف دارند. برنامه رو آغاز میکنیم با خیر مقدم خدمت ایشون و تشکر از حضورشون در برنامه. خیلی خوش اومدین جناب دهنوی.
سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت حضرت عالی سلام عرض میکنم و همه عزیزان شرمنده. امیدوارم ان شاء الله با عنایت حضرت امام زمان علیه السلام بتونیم مباحث خوبی داشته باشیم و پیامد اون کودکان خوب، مؤدب، متدین و صالح ان شاء الله تحویل جامعه اسلامی بدیم.
ان شاء الله این گونه باشه. قبل از اینکه وارد بشیم و بشنویم سوالات ضبط شده دوستان رو که تهیه کننده برنامه آماده کردند، سوالی رو هفته گذشته پخش کردیم، صدای خواهر شنونده ای رو از ساوه. ایشون در گفتگوی خودشون دو سوال رو مطرح کرده بودند که فرصت نشد هر دو سوال رو پاسخ بدیم. من خدمت شنوندگان برای یادآوری عرض می‌کنم، سوالی که فرصت نشد پاسخ بدیم این بود که دختر 6 سالشون که تک فرزند هم هستند، به اعتقادشون قدری تنبل هستند و این بچه اسباب بازی‌های خودش رو که پهن می‌کنه بعد جمع نمی‌کنه و باید مکرر به او تذکر داده بشه و تا جمع بکنه و معمولاً این کار رو می‌ذاره به عهده مادرش. چگونه باید با او برخورد کرد؟ حالا من این سوال رو من خودم اضافه میکنم، آیا اصلا درسته برای یک دختر بچه 6 ساله ما تعبیر تنبل به کار ببریم؟ یعنی در این حد هست که بشه همچین ارزشی بر او گذاشت؟
بسیاری از این رفتارها اقتضای سنه، البته باید کاری کرد و باید محدودیت باشه و ما باید کاری بکنیم که این رفتارها نهادینه نشه، ولی بله، خیلی جای نگرانی نیست. ریخت و پاچ کودکان در این سن کاملا طبیعیه. بعضی از والدین تعبیر طوفان تورنادو رو به کار میبرن برای بچه‌ها، طوفانی که میاد در یک لحظه همه چی رو به هم می‌ریزه. یعنی یک اتاق تر و تمیز و خوب، فقط خدا نکنه که 4-5 دقیقه 10 دقیقه این کودک
آزاد باشه.
اگر بله آزاد باشه، بله. و اگر به ویژه همسالی هم داشته باشه که دیگه خیلی عجیب شلوغ می‌کنه. خب طبیعیه این برای کودک، اصلا بدونید شما کودکان وقتی دوروبرشون شلوغ‌تره بیشتر سرگرم میشن، یعنی بیشتر لذت میبرن. ولی باید آموزش نظم و انضباط به کودک داده بشه. نمیشه بگیم خب حالا ما بگیم که چون طبیعیه این سن هست ریخت و پاش ما دیگه رهاش کنیم.
بله.
من توصیه میکنم اولا قبل از هر چیز خود شما بزرگوار که مادرشون هستید الگوی خوبی باشید در این قضیه. چادرتون، مانتو، روسریتون رو روی مبل نذارید، روی میز آشپزخونه نذارید، حتما ببرید سر جاش آویزون کنید. آشپزخونه به هم ریخته نباشه چون اون میبینه. و شما اگر خودتون الگوی خوبی نباشید، هر قدر هم سعی کنید که بخواید او رو منظم کنید، ممکنه او به شما نگه مامان پس چرا آشپزخونه شما به هم ریخته است؟ مامان چرا شما لباستون رو میذارید؟ اون نمیگه، ولی بالاخره داره میبینه. سخنان شما اثرش رو از دست خواهد داد. من معتقد هستم اسباب بازی ها رو محدودتر کنید. درسته که بچه ها هر قدر دور و برشون شلوغ‌تر باشه لذت بیشتری میبرن و سرگرم بیشتر سرگرم میشن، اما نباید این اسباب بازی ها خیلی زیاد باشه، در حدی که او بتونه امکانات یک بازی خوب رو داشته باشه. بنابراین هر از چند گاهی اصلا بد نیست که شما اسباب بازی رو تصفیه کنید. اسباب بازی گاهی شکسته است، اصلا گاهی خطرسازه، بوریدگی داره، احتمال خطر است، اصلا خیلی وقتا کاربردی هم نداره. او فقط از سبد اسباب بازی یا ظرفش می‌ریزه بیرون همه رو، ولی شاید نصف اینها رو هم نگاه هم نمی‌کنه چون کاراییشون رو از دست داده. بنابراین شما تصفیه کنید، به او آموزش بدید که چند تا اسباب بازی که ور می‌داره وقتی بازیش با بعضی از این اسباب بازی‌ها تمام میشه، میخواد اسباب بازی دیگه ای از ظرفش و از کمد برداره، قبلی رو بذاره و اسباب بازی جدیدی رو برداره. این باعث میشه خیلی شلوغ نباشه. فرمودن که من باید به جای او اسباب بازیاشو جمع کنم. این کارو قطعا نکنید، اشتباهه.
بله.
کودکان در این سن این حس رو دارن که یه نفر هست پشت سرشون وسایلشون رو جمع میکنه، لذا بی‌نظم بار میان، احساس مسئولیت نخواهند داشت. با شیوهایی که عرض خواهم کرد او رو تشویق به جمع آوری بکنید، اما خود شما هم کمکش بکنید. بعضی از مادرها دستشو میگیرن میگن الا ولا بود، باید خودت جمع کنی. حتی گاهی دستشو فشار میدن با یه حالت تحکم و زور و اهرم فشار، نه اون جواب نمیده، به موزه لج کشیده میشه و این کار رو نخواهد کرد. دچار مشکل میشید، قشقرق را میندازه. نه، حتی در قالب گاهی بازی آهنگین بگید خوب عزیزم بیایید حالا با کمک هم دیگه اتاق رو جمع و جور کنیم، از بزرگا شروع میکنیم، یه دونه یه دونه بردارید، وسایل رو سر جاش بذارید، حتی ممکنه شعری همزمان بخونید، جذاب کنید این کار رو براش.
بله.
همین که شما به او کمک میکنید، شیوه جمع آوری رو هم بهش یاد میدید. واقعا بعضی از بچه‌ها نمیدونن چه جوری باید جمع کنن. درسته ایشون 6 سالشون هست، ولی احتمال این که واقعا ندونه چی و بعد کجا قرار بده، شما با این کار میتونید به شکل عملی شیوه جمع آوری رو هم بهش یاد بدید. سعی کنید کار رو آسون کنید برای بچه ها. گاهی کمد یا اون قفسه‌ای که باید اسباب بازی ها رو بذاره جای بلندیه، به سختی باید بذاره، یا واقعا ظرف مناسبی و جایگاه مناسبی برای این اسباب بازی ها نیست. خوبه که شما کارتون هایی رو آماده کنید، کمد قابل دسترسی باشه، بتونه وسایلش رو بذاره. حتی میتونید جذاب تر کنید، اگر چند تا کارتون رو انتخاب میکنید یا حالا ظرفی سبدی چیزی انتخاب میکنید، روش برچسب هایی رو، تصاویری رو بزنید که معلوم باشه هر ظرفی مخصوص چه نوع اسباب بازی هایی هست، و زمانی که احساس کردید او یه مقداری داره با شما راه میاد، از تحسین غافل نشید. تشویق معجزه میکنه.
بله.
من برای این که ایشون بتونن بیشتر آماده کنن فرزندشون رو و در حقیقت تحریک کنن به این کار، راهکارهایی رو عرض میکنم خدمتتون. مثلا میتونن به ایشون بگن که دخترم شما بیا به اتاق من و آشپزخونه من بیا نمره بده، تا بعدم من بیام به شما به اتاق شما نمره بدم. هر کی تمیزتر بود خب نمرهش بالاتر میره. و اگر قرار بذارن اگر من 5 بار اومدم اتاق تو رو دیدم و نمره خوبی بهت دادم، به ازای 5 نمره جایزه خیلی خوبی به برات تهیه میکنم. یا مثلا میتونن از بازی جادوگری استفاده کنن. مادر میاد اتاق رو وضعیتش رو خیلی به هم ریخته میبینه، میگه خب من میرم دخترم، من میرم 5 دقیقه دیگه میام ببینم میتونی عین جادوگر اتاق تو در مدت 5 دقیقه قشنگ تمیز کنی. این تحریک میشه، بچه ها اینجور کارا رو خیلی دوست دارن.
بله.
یا مثلا بازی رکورد شکنی، یه تایمری میگیرن دستشون، زمان سنجی میگیرن دستشون، میگن خب من الان این زمان سنج رو روی 5 دقیقه آمادش میکنم، میخوام ببینم. یا اینکه من وقت میگیرم، از لحظه‌ای که بهت میگم وقت میگیرم، میخوام ببینم رکورد جدیدی میشکنی یا نه، ببینم میخوایم رکورد جهانی اسباب بازی جمع کردن رو بشکنی. با این شیوه‌ها و کارها ما باید کودک رو تحریک کنیم.
اگر دستگاه تایمر ممکنه تو هر خانه نباشه، یا هر مثلا ساعت‌ها معمولا دارن، گاهی اوقات به این شکل که من مثلا تا 100 میشمرم.
آفرین.
من شروع میکنم به شمارش، ببینم شما دیروز مثلا تا 50 شمردم جمع کردی، امروز میخوام زودتر جمع کردی.
آفرین. بله. ممنونم، خیلی خوب بود. بله، حالا لازم نیست تایمر به اون معنا باشه، همین ساعت.
بله. وقت
گرفتن، این که حالا ما میگیم تایمر یا زمان سنج، بله اون یک ابزار خاصه برای مسابقات به کار میره، ولی همین ساعت معمولی. خب الان ببین دخترم عقربه ساعت اینجاست، این عقربه از اینجا تا اینجا که اومد دیگه باید کار شما تمام بشه، اگه زودتر تمام کنی رکورد شکستی. یا همین که حضرت عالی فرمودید خیلی خوبه.
بله.
با شماره. اگر میخواید فرزندتون رو امر کنید به جمع کردن، با لحنی قاطع ولی مهربان باشه. دخترم اتاق تو جمع کن. ببینید این لحن منو، دخترم، حتی دختر عزیزم، اتاق تو جمع کن، وسایل تو جمع کن. هم مهربانه این لحن و هم قاطعه.
بله.
اینجوری نباشه عزیزم اتاق تو جمع می‌کنی؟ نه این قاطعیت توش نیست، مهربانی توش هست ولی قاطعیت توش نیست،
درشتی و نرمی به هم در به هست.
آفرین آفرین. ولی به شکل تحکم زور هم نباشه، دختر زود باش اتاق تو جمع کن، اینم غلطه. این حالت تحکم و زوره، معمولا بچه ها زیر بار زور میمیرن. به هیچ وجه به فرزندتون برچسب تنبل و بی‌نظم نزنید. حالا مطمئنن ایشون به کودکشون نگفتن این رو، به ما گفتن که میخواستن تبیین بشه و ما بتونیم درست جواب بدیم. اما هیچ وقت به خودش نگید تو تنبلی، تو بی‌نظمی. تأثیر تلقینی داره، او واقعا باور میکنه که آدم شلخته‌ایه و حتی گاهی با خودش میگه، میگه من خیلی دختر شلخته‌ایم و این روی آینده زندگیش قطعا اثر میذاره. اگر یه وقتی خواستید او رو توبیخ کنید، رفتارش رو توبیخ کنید، نه خودش رو. نگید تو شلخته‌ای، نگید تو بی‌نظمی، نگید تو تنبلی. بگید این کاری که میکنی خوب نیست. وقتی میبینم اتاقت به هم ریخته است ناراحت میشم، عصبانی میشم. این حرکت خوبی نیست تا او همون که عرض کردم باور نکنه که انسان تنبلی هست.
بله.
چیزی که خودشون فرموده بودن شیوه بسیار خوبیه. فرموده بودن من گاهی اسباب بازیش رو حبس میکنم. بله این شیوه بسیار خوبیه.
محرومیت.
بله محرومیت. اسباب بازی که دوست داره شما اول بهش بگید عزیزم ببین امروز جمع نکردی. اگر بنا باشه همینا ریخته باشه من اینا رو جمع میکنم و تا یک هفته در اختیارت قرار نمیدم. ان شاءالله این نکات مد نظر قرار بدن، بهش بگن اگر این کارو نکنی اسباب بازی میره تو کمد جریمه. حالا یه ظرفی کمدی چیز اسمش هم بذارن کمد جریمه. یک هفته جریمه میشی و این اسباب بازی در اختیارت قرار نمیگیره.
بله متشکرم از پاسخ شما. امیدوارم خواهرمون که این سوال رو مطرح کرده بودند شنیده باشن برنامه امروز رو هم، و عرض کردم که این پاسخی که فرمودن جناب آقای دهنوی پاسخ سوالی بود که در برنامه هفته گذشته با هم شنیده بودیم. عرضم به حضورتون که حالا یک سوال ضبط شده رو تهیه کننده برنامه آماده کردند با هم بشنویم.
سوالی داشتن در مورد پسر 14 ساله. پسری دارم کلاس اول دبیرستان هستش، بعد این در حدود یک سال هستش که من میبینم که با این که من پول در اختیار اون میذارم خیلی هم مواظبش هستم، بچه خیلی خوبیه، خیلی تو مدرسه براش ارزش قائل هستن، همه میگن که بچه رو راستی صادق خوبه، ولی من میبینم گاه گاهی مثلا میره چیز بخره یه چیزی دیگه من در مغازه بلند میکنه میاره، میره کتاب بخره 1500 تومن پول کتاب رو میده ولی یه کتاب دیگه هم با اون میگیره میاره، یا یه لامپ بیرون از در مغازه باشه اینا بلند میکنه میاره. من در این مورد خیلی با این پدرش تنبیهش کرده، خودم از نظر رفتاری گفتاری انقدر گفتیم چون خودم مقید به مرتض هستم، اعتقادات دینی هستم، خیلی مواظب هستم، خیلی میگم شاید لقمه حروم من تا حالا به این نداده بودم، یا بگم زمانی به کودکیشون خیلی مواظبشون بودم، ولی حالا موندم که اینا چه کارش کنم. در هر موردی تا حتی نذاشته من بفهمم، ولی بعد خواهی که من فهمیدم در هر مورد یکی از این موارد ما تنبیهات کردیم، گفتار خیلی زیادی باش کردیم. در این رابطه هم پدرش خیلی تنبیهش کرده، شاید هفته ها ماها کودکیش داره هفته ها ماها باش حرف نزده، ولی دوباره بعد از چند ماه یه بار من میبینم که شیطون، حالا شاید هم شیطون بره تو جلدش، ولی خب من نمیدونم چی کار کنم که اینو از توی وجود این بکشم بیرون، این کار اشتباه از توی وجود این ترک کنم. هر کاری میکنم خود دیگه اینقدر نمازم میخونه، گاه گاهی هم مسجدم میرن، حتی زیارت عاشوره هم مثلا مدرسه که هستش میرن، تمام موعظ اعتقادات اسلامی و پایبند هستش، ولی من نمیدونم چی کارش کنم که اینا از سرش در کنم. چند روز پیش اومده خونه یه لامپی آورده، بهش میگم از کجا آورده، حالا شب اربعین بوده رفتم بیرون و ساعت 11 شب که میومده یه لامپی در یه مغازه بیرون از مغازه بوده باز کردن آورده. من اینقدر ناراحت شدم، گفتم اگر به پدرش بگم که دوباره الان هفته ها ماه ها چیزش بیشتر میشه، من چی کار کنم که اینا از سر این در کنم؟ خواهش میکنم شما منو راهنمایی کنید، هر جور که شما بهتر بلدین من اینا بگین تا من اینا راهنماییش کنم. ممنون میشم ازتون.
بله خب سوال و درد دل خواهر شنوندمون رو با هم شنیدیم. جناب آقای دهنوی ایشون حالا غیر از اصل سوال که پاسخ خواهید فرمود که چی کار باید بکنن در واقع در مقابل همچین رفتار بدی، قدری این احساس رو هم دارن که خودشون هم شاید کوتاهی کردن و خودشون رو تا حدی مقصر میدونن، این رو هم بفرمایید ما هم استفاده بکنیم که آیا واقعا این گونه است، مقصر بودن خودشون یا نه؟
البته ایشون خودشون فرمودن که من و پدر فرزندم خیلی دقت کردیم که لقمه حرامی به او ندیم، اما توجه داشته باشیم که خب این یک قسمت قضیه است. لقمه حلال خیلی مهمه و لقمه حرام در آینده و سرنوشت کودک بسیار بسیار مؤثره، اما خب جهات دیگر رو هم باید مد نظر قرار بدیم که من انشالله علل این کار رو عرض خواهم کرد. ممکنه در جای دیگه ای قصوری بوده باشه، اگر هم نگیم تقصیر، اما قصور و کوتاهی بوده باشه. البته در یک قسمت فرمودن که پدرشون به شدت ایشون رو تنبیه کردن، اون قطعا تقصیر بوده و من اصلا نمیپسندم و بارها و بارها گفتیم تنبیه جواب نمیده. تنبیه جنبه بازدارنده داره اما اصلاح نمیکنه. بله باز میداره ولی ما میخواییم اصلاح کنیم و آثار بسیار بدی داره تنبیه بدنی، لذا اون کارشون اشتباه بوده. من علت رو عرض میکنم، علل رو عرض میکنم، خودشون بررسی کنم ببینن کجای کار مشکل بوده که این اشکال ایجاد شده. اولا به ایشون عرض میکنم خیلی حالا در مقابل چنین رفتاری وحشت زده نشید. حالا چون ایشون 14 سالشون هست حق دارن که وحشت زده بشن، به ویژه در مورد کودکان کوچیکتر خیلی وحشت زده نشید، چون که بسیاری از مواقع جنبه اخلاقی نداره این رفتارها. من حالا عللش رو عرض میکنم، بیشتر بعد روانشناختی داره. اینها این کار در بسیاری از موارد نشانه رفتار بزهکارانه نیست، به هیچ وجه حساسیت شدید نشون ندید اولا در مقابل این واقعه و برچسب دزد بهش نزنید، این تعبیر رو به کار نبرید. بعضی از خانواده از پشت بوم میفتن، خیلی بیتوجهی میکنن در مقابل این قضیه، اونم درست نیست، به ویژه در این سن. در این سن حساسیت زیاد نشون ندید، تعبیر دزد رو برای او به کار نبرید. از اون ورم بیتوجهی کامل نکنید. گاهی خانواده میبینن میفهمن مطمئن میشن که فرزندشون شیئی رو از جایی برداشته، اما با تلقی اشتباهی که دارن تعبیر دوز رو به کار نمیبرن، ولی از اون طرف اشتباه میکنن، میگن آها اینو قرض گرفتی شما، اینو امانت گرفتی. نه اینم اشتباهه، اون حساسیت به اون شکل اشتباه، بیتوجهی به این شکلم که نه اصلا یه جوری وانمود کنن که او اصلا کار اشتباهی نکرده، اونم اشتباه هست. نکته ای که خیلی در این قضیه مهمه، تجربه من نشون داده که لطمه های بدی خانواده ها خوردن، این هستش که پدر یا مادر هنوز مطمئن نشدن که فرزندشون دست به چنین کاری زده، عکس العمل نشون میدن. مکرر پیش اومده که پدر و مادر اشتباه کردن. در مراجعات حضوری و تلفنی بنده داشتم مواردی رو که زنگ زدن آقا یک فاجعه، چه فاجعه ای، چی شده؟ 8,000 تومان 10,000 تومان از جیب مثلا پدر یا کیف مادر گم شده، ما مطمئن هستیم که بچه‌مون برداشته. من گفتم شما چند ساعت دست نگه دارید، عجله نکنید، مطمئنید؟ گفتن بله آقا مطمئن هستیم. حالا شما چند ساعت عکس العمل نشون ندید، تا بعد از ظهر تا شب فردا تماس بگیرید. مکرر شده که فردا تماس گرفتن گفتن آقا این پول تو جیب دیگه‌مون بوده، خدا خیرتون بده، ما می‌خواستیم عکس العمل نشون بدیم و چقدر بد می‌شد. بله. من توصیه جدیم این هستش که تا مطمئن نشدید، گاهی حتی شما پولی می‌بینید، یه پولی می‌بینید که بیش از حد متعارف دست فرزندتون، مثلا شما اگر روزی 200 تومن 300 تومن به فرزندتون پول تو جیبی می‌دادید، حالا مواجه می‌شید با 3000 تومن پول، معلوم نیست این رو از جایی برداشته، شاید پس‌انداز کرده. ما مورد داشتیم در مراجعان، بین مراجعان، که این طفلک کودک مدت‌های مدید بدون اینکه به مادرشون بگن پولش رو پسنداز کرده برای روز مادر تا هدیه‌ای بخره برای مادرش، و بعد که والدین فهمیدن این پول زیادی دستشه، تهمت دزدی به او زدن. تصویر بفهمید که چقدر اون بچه لطمه روحی می‌خوره. او با یک دنیا عشق پولاشو جمع کرده، ذره ذره پول تو جیبیش رو نگه داشته تا برای مادر هدیه بخره برای روز مادر، و بعد وقتی مواجه شدن به او تهمت دزدی زدن. خیلی دقت کنید، این کاری که فرزند شما میکنه، اون دزدی مصطلحی که ما میگیم که بره شیئی رو ورداره و بخواد تصاحب کنه، حتما اون نیست، عللی داره. یکیش ممکنه نیازمندی باشه، واقعا بچه ها دست به جیب پدر یا کیف مادر میبرن، پولی برمیدارن، شاید نیاز داره. من توصیه میکنم نیازشون رو در حد همسالان مرتفع کنید.
در واقع یکی از این علل ممکنه باشه، خودشون باید دقت بکنن و مطالعه بکنن ببینن کدوم یکی از اینها هست،
ببینن کدوم هست که خودشون دیگه مشکل رو حل کنن. ببینید آیا به اندازه نیازش به او پول تو جیبی میدید یا نمیدید. البته ایشون فهمیدن لامپ وا میکنه، اون لامپ معلوم نیست ارزش مادی داشته باشه، یه وقت میبینید پولی برمیداره، آیا پول تو جیبی بهش میدید یا نه. یک اشتباهی خانواده ها میکنن، پول تو جیبی رو هفتگی یا ماهانه میدن به بچه ها. اشتباهه. کودک تحمل نداره، عقل معاش نداره که بیاد این پولی رو که شما اول هفته بهش میدید یک هفته سرشکن کنه و روزانه خرجش کنه. همون روز همه رو خرج میکنه.
بله.
میمونه با 6 روز بقیه هفته بی پولی. خب مجبور میشه گاهی دست درازی کنه. لذا من توصیه‌ام این هستش که پول تو جیبیتون رو روزانه بدید به او. این یک دلیل. دلیل دیگه، ما باز داشتیم در موارد مشاوره داشتیم، پولی رو از جیب پدر یا کیف مادر ورداشته تا به یکی از همسالان خودش، همکلاسی‌های خودش که مستضعف بوده کمک کنه. خب او از دید خودش یه کار مثبت انجام داده، باید آگاهش کرد که عزیز من درسته این کار کار خوبیه، اما نه به این قیمت و بها که تو یه کار خلافی بکنی. این کار خلافه، بدون اجازه پول از جیب پدر یا کیف مادر برداشتن این خلافه. اون کار تو خوبه، اون رو باید از مسیر صحیحش انجام بدی. اون رو ای کاش به ما میگفتی، ما قطعا بهت خودمون پول میدادیم تا بتونی به دوستت کمک کنیم. یا گاهی میبینید میخواد سخاوت خودش رو اثبات کنه، میخواد در بین بچه‌ها محبوبیت کسب کنه، برای بچه‌ها دوستش ندارن، میبینه با یه دعوت کردن 18 20 نفر 30 نفر به کیم مثلا به بستنی میشه دل همه بچه ها رو به دست آورد و یه آدم محبوبی بشه. خب پس او اگر پولی رو از جیب پدر یا کیف مادر برداشته، قصدشون دزدی که ما میگیم نبوده، او میخواسته در حقیقت اثبات کنه سخاوت خودش رو یا محبوبیت دیگران رو. بله. خب ما چی کار کنیم برای این جور مشکلات؟ خب شما بهش بیشتر محبت کنید، اون خلای عاطفیش رو پر کنید، ارتباط او رو با همسالان دیگه‌ای بیشتر کنید تا دیگرانی باشن او رو دوست داشته باشن، او احساس نیاز نکنه.
بله.
گاهی خلاهای عاطفی و فشارهای روحی باعث این کارا میشه. صرف وقت بیشتری بکنید، بیشتر به فرزندتون برسید. گاهی همسالان باعث میشن، حالا به این شکل یا از همسال الگو میگیره، رفیقش واقعا دزده، واقعا دزده، میشه بهش گفت دزد، رویش اینه. خب فرزند شما از اون رفیق الگو گرفته، این یک. یه وقتم نه، با 4 نفر رفیقه، اونا این کار رو میکنن، تهدیدش میکنن، میگن اگه این کار رو نکنی نه ما نه تو، خط ما از هم جدا، باید ما رو ترک کنی. خب اگر چنین چیزی هست او رو توجه داشته باشید، ارتباطش رو با امثالان نامطلوب قطع کنید، حتی او رو آگاهش کنید. اگر واقعا خودش توجه نداره که این رفیقا رفیقای شریری هستن، شرورند، آدمای بدی هستن، آگاهش کنید، براش روایت بخونید. البته اگر بتونید روایتشون 14 سالشونه و مقاومت منفی، مقاومت روانی خواهند داشت، غیر مستقیم روایت رو به او برسونید خیلی بهتره. امام علی علیه السلام فرمودن لا تصحب الشریر فان تبعك يسرق من تبعه شرا و انت لا تعلم. خیلی روایت عجیبیه که با آدم شرور رفاقت نکن. چرا؟ چون طبیعت تو از طبیعت او شرارت رو کسب میکنه، میدزده و انت لا تعلم، جوری که خودت هم نمیفهمی. یعنی یه وقتی به خودت میای میبینی تو هم شدی شرور. این اثر رفاقت و معاشران و همسالان بسیار عجیبه، ما باید فرزندانمون رو متوجه کنیم. عامل ششم، گاهی میخواد نظر همسالان رو جلب کنه، میخواد اونا رو تحت تأثیر قرار بده. من این احتمال رو در مورد فرزندیشون میدم، چون مواردی که گفتن مثلا لامپ وا کرده، من احتمال میدم این لامپ توی ارتفاع بالاتری هم بوده، جلو رفیقا بچه گفته ببینید بچه ها نگاه کنید من با 2 شماره این لامپ رو وا میکنم،
بدون اینکه مثلا صاحب مغازه بفهمه.
آره، در ذهن یه جوری وا میکنم که به هیچ وجه صاحب مغازه یا حالا اون آدمایی که اونجا هستن هم نفهمن. خوب نگاه کنید، سری میپره بالا این لامپ وا میکنه. خب میخواد چیکار کنه؟ میخواد همسالان و نظرشون رو جلب کنه، میخواد اونا رو تحت تأثیر قرار بده. اینها حکایت داره، میدونید حکایت از این داره که پس ما کمتر به بچه‌مون رسیدیم، اون نیاز داره، ما باید بیشتر بهش توجه کنیم. گاهی اصلا میخواد هوش خودش رو، توان خودش رو ثابت کنه. چرا؟ چون از بس ما تو خونه هی زدیم تو سرش، گفتیم تو بی‌عرضه‌ای، هی دائم او رو سرزنشش کردیم. بررسی کنید ببین چیه مشکل، اشکال کار کجاست. اگه او رو تحقیرش کردید، اگه او رو سرزنشش کردید، اگه زدید تو سرش و خدای نخواسته تعبیر بی‌عرضه رو به کار بردید، این کارو نکنید. یه وقت او وارد این مقوله ها میشه، میخواد ثابت کنه آدم با عرضه‌ایه. به رفیقا میگه ببینید من با دو شماره میتونم این لامپو وا کنم. بله. سه چهار تا توصیه به ایشون دارم، خیلی طولانی شد این جواب، عذر میخوام از شما و عزیزان شرمنده. از تنبیه جدا بپریزید، کار اشتباهی بوده پدرشون ایشون رو کتک زدن، آبروش رو نبرید، حتی موعظه زیاد نکنید، فایده نداره، نصیحت زیاد نکنید. تا مدتی در موارد مشابه از اصل تغافل استفاده کنید، بر زبان نیارید، غیر مستقیم بهش بفهمونید که خبر دارید، و برای اینکه دینی برگردن شما نباشه، اگر میدونید از کجا برید پولشو بدید، رد مظالم کنید که دینی برگردنتون نباشه، ولی از اصل تغافل استفاده کنید. اجازه ندید پرده های حیا بیفته. اگه پرده های حیا بیفته نسبش بسیار سخته. اگر یه وقتی دیگه مجبور شدید بهش بگید و مطمئن شدید میبینید با اصل تغافل جواب نمیده، خب یک بار بهش گفتید و متوجه اشتباهش کردید، از اون به بعد جوری بهش وانمود کنید که به او اعتماد دارید. کودک از زمانی که این مشکل و نوجوان براش پیش بیاد دیگه میگه به من اعتماد ندارن. متاسفانه گاهی والدین تا یه چیزی گم میشه میگن احمد، محمود، شما ندیدی فلان چیزو؟ این معناش چیه؟ معناش اینه که تو برداشتی. دائم به دیده تردید و بی اعتمادی، این خیلی چیز بدیه. اگر واقعا با این علت ها رو بررسی کردن و ایشالله اون علت رو از بین بردن، مطمئن باشن معلول از بین میره، ایشون دست از این کارا ور میداره. اما اگر بر نداشت، خب ما به جای تنبیه و کتک سازوکارهای بازدارنده داریم. مثلا حتما باید او رو وادار کنید، یا خودش یا شما. اول به خودش بگید خودت باید ببری این شی رو به فلانی که برداشتی فلان مغازه لامپو خودت بدی و حتی عذرخواهی کنی، چون شما میدونید از کجا برداشت، و تهدیدش کنید، بگید اگر این کارو نکن خودم میرم میدم. این یک مکانیزم بازدارنده. و مکانیزم دیگه، میتونید او رو محروم کنید، از شیوه محرومیت استفاده کنید، محرومیت از پول تو جیبی. البته باز دقت کنید، پدر و مادرانی هستن وقتی چنین چیزی میبینن میگن تا یک ماه پول تو جیبیت قطع. خب این یعنی چی؟ یعنی پنج روز بعد باز مجبوره بره همون کار رو بکنه. شما در حقیقت دارید باز زمینه دسترازی به اموال دیگران رو فراهم میکنید. نه، شما بگید 10,000 تومان 5,000 تومان برداشتی از جیب پدرت و خرج کردی، این 5,000 تومان رو به شکل قسطی باید از پول تو جیبیت ما کم کنیم. با این شیوا انشالله این مشکل حل خواهد شد.
البته چون اولین علتی که فرمودید به عنوان این که احتمال داره به این علت کودک این کار رو انجام میده این باشه که نیاز داره، طبعا این چیزی که میفرمایید در مورد اون مورد مستاق نداره دیگه. یعنی اگر رفتار این بد فرزند به خاطر نیازه، پس محروم کردن رو از پول تو جیبی در واقع تشدید این علته.
آفرین آفرین. بله،
باید مراقبت بکنیم که دقیقا متناسب با اون علتی که باعث این کار شده رفتار ما متناسب با اون باشه. بسیار خوب، سپاسگزارم از پاسخ شما. امیدوارم خواهری که این سوال رو مطرح کرده بودن و دیگر شنوندگانمون شنیده باشند و استفاده کرده باشند. زمان رو از دست نمیدیم و مغتنم میشماریم فرصت باقی مونده رو. یک سوال دیگر رو هم با هم بشنویم.
عرضم به خدمتتون که ما چند حدود 4-5 ماه پیش رفته بودیم منزل پدرمون، وقتی که شام خوردیم برگشتیم دیدیم تو خونه دزد اومده و این وسایل خونه رو همه رو ریخته وسط اتاق و یه حالت مثلا ناجوری بود. بعد از اون به بعد، یه پسر 5.5 سال دارم، ایشون از اون به بعد دیگه حتی معذرت میخوام دستشویی میخواد بره، حتی میخواد بره تو اتاق بغلی چه اگر تاریک باشه که اصلا نمیره، روشن هم باشه تازه با اکراه و ناراحتی میره. میخواستم ببینم این برنامه رو ما چیکارش کنیم که این ترس رو بتونیم از جونش، از وجودش بریزیم. بعدمش میگم مثلا برای چی اینجوری میکنی؟ میگه من همش دارم فکر میکنم که این دوز تو خونمونه. هر چی بهش میگم بابا دوز مثلا مواقعی میاد که ما نباشیم یا چیز نباشه، حالا همیشه هم که نمیاد، حالا یه بار اتفاق افتاده این مسئله پیش اومده اینجوری شده، حالا خیلی چیز نیست، یه کاری کن بابا جون، نترسی، فکرش نکن. هر کاریش میکنیم باز آخرش میگه میترسم، نمیره، تنهایی نمیره، باید خودم با وجود اینکه 5 سال و نیمشه خودم یا مادرش با هم بریم پلوش باشیم. خواستم اگر امکان داره ما رو راهنمایی کنن.
بله. جناب آقای دهنوی، سوالی که برادر شنوندمون پرسیدن تجربه‌ای بود که در دوران کودکی برای خود من پیش اومد. چطور باید که با یک همچین کودکی که حالا دزد اومده خونه و احساس بکنه همیشه این دزد تو خونه هست، میترسه. حالا گویا لازمه انسان تنها بمونه چند دقیقه، چند لحظه، ساعتی رو بچه در خانه، یا جایی میخواد بره دستشویی، یا اتاق دیگری میخواد بره.
بله، این واقعا تجربه ناخوشایندیه.
بله،
درست میفهمید شما. من اصلا قبل از اینکه وارد پاسخ بشم، توصیه میکنم که خانواده‌های عزیز، پدر و مادر توجه داشته باشن که اگر خدای نخواسته همچی اتفاقی براشون افتاد، چون به طور معمول این اتفاق در غیاب خانواده میفته و به طور معمول هم وقتی شما از مسافرتی برمیگردید، خانواده از مسافرتی برمیگردن یا مهمانی بودن و برمیگردن، خب طبیعی است که اول پدر وارد خونه میشه، پدر و مادر بزرگترها وارد میشن و کوچیکا بعد میان. خب اولین کسی که با این صحنه دزدی مواجه میشه معمولا بزرگترها هستن. اونجا خیلی دقت کنید، اونجا خیلی مهمه، به زنگای مطلب همونجاست که شما داد و هوا رو آی دزد و بیچاره شدیم و بدبخت شدیم و اونجا عکس العمل شدیدی از خودتون نشون ندید. حتی دروغ گفتن حرامه، راست گفتن واجب نیست. حالا چه لزومی داره اونجا بگید دزد اومده؟ میشه به شکلی وانمود کنید که اتفاقی نیفتاده، چون واقعا تجربه ناخوشایندیه برای کودکان و همینطور که فهمودید خیلی دیر از ذهن میره و مشکلاتی رو ایجاد میکنه. این توصیه اول منه که اگر واقعا این امکان بود که شما ابتداعا وارد میرید و با این صحنه مواجه میشید، چون کودک شما در سنی هستش که حالا خیلی پیگیر قضیه نمیشه، اون عکس العمل شماست که خیلی اثر روی او میذاره. حالا که این اتفاق افتاده، در مورد ایشون این اتفاق افتاده، من توصیه میکنم خیلی از برای ترس ایشون حساسیت نشون ندید.
بله،
خودم این حساسیت زیاد شما، همین که هی بهش میگید عزیزم خب اتفاقی نیفتاده، دیگه نمیفته، چرا میترسی، از دوز نترس، دوز خیلی آدم بدی نیست، چی چی، خود اصلا همین میدونید پیام داره. پیامش اینه که او کودک میفهم که گویا ترس او واقعیه که این همه هی سعی میکنن او رو آرومش کنن. نه، شما خیلی حساسیت نشون ندید. به طور معمول بعد از این گونه وقایع والدین مراقبتشون از خود فرزند شدید میشه، چون ترسی تو دلشون ایجاد میشه، حالا خونهشون رو دزد برده، نکنه بچه‌رم دزد ببره، نکنه آدم ربایی دزدی، لذا مراقبت شدید میشه. این خیلی بده، خیلی خیلی بده، چون این مراقبت به ویژه اگر شما قبلا مراقبت شدید نداشتید و حالا از این به بعد مراقبتتون رو شدید میکنید، باز این هم پیام داره.
بله.
از منزل دیگه بعد از تا قبل از دزدی خیلی براشون مهم نبوده، حالا که یک بار دزد اومده دیگه از اون به بعد مراقبت‌های شدید از منزل، دقت‌های آنچنانی اینها ایجاد میشه و این هم برای کودک شما خیلی بده. یا حتی ماشینتون، وسایلتون، عادی باشید، طبیعی باشید، احتیاط چیز خوبیه، ولی این لازم نیست خیلی شدید باشه و بروز ظاهری داشته باشه.
بله.
من توصیه میکنم به هیچ وجه با همسر محترمتون درباره اون دزدی قبلی دیگه حرف نزنید، حداقل در حضور کودکتون. گاهی میشینن والدین بازجو و پلیس میشن و کاراگاه میشن، فکر میکنن خب کی بوده، نکنه فلانی بوده، حالا فلانی رو هم کودک میشناسه، نکنه فلان نزدیکمون بوده، این هم برخورد خوبی نیست. اعتماد کودک شما از دیگران هم سلب میشه، دیگه از دیگران میترسه. سعی کنید در غیاب کودک وسایل حفاظتی منزل رو بیشتر کنید، به ویژه اون جایی که دزد اومده، از پنجره‌ای بوده، جایی بوده و حفاظ نداشته، در غیاب کودک اگر باشه بهتره، در حضورش هم عیب نداره، بیارید آهن بزنن، حفاظ رو جدی‌تر بگیرید. برنامه‌های تلویزیونی گاهی برنامه‌های، حال اسم نمیبرم، ولی مربوط به همین سرقت‌ها و دزدی‌هاست. من پیشنهاد می‌کنم تا مدتی حداقل سعی بفرمایید فرزندتون این برنامه‌ها رو نبینه. این که گفتن من بهش گفتم که عزیزم دزد یک بار میاد، خوبه، شما خوبه که واقعیت رو به هر حال به او گفتید. وقتی او میاد با این صحنه مواجه میشه، سعی نکنید به او دروغ بگید. مثلا گاهی میگن که عزیز من نه، این دزد که نبوده، یه نفر دنبال وسیلهش میگشته، اومده تو خونه ما دنبال وسیلهش میگشته. خب بچه میفهمه اینها رو، یا مثلا اشتباهی اومده. اینا رو باید دقت داشته باشیم. یک جمله بهش یاد بدید، شیوهی رو بهش یاد بدید که هر وقت دچار ترس میشه جمله‌ای رو به خودش بگه و آروم بگیره. هر وقت دچار ترس میده بهش یاد بدید که بگه من اصلا نگران نیستم. چرا؟ چون مامان و بابا اینجان. اگر هم بنا باشه دوز بیاد بابا هست. همین جمله به او آرامش میده، ولی باید تا مدتی بسازید. خوشبختانه خیلی طول نخواهد کشید. به طور معمول این گونه ترس ها مقطعی هست.
بله. حالا اینکه اشاره فرمودید گاهی اوقات یاداوری میشه برای کودک، معمولا اینجور موقع بستگان و نزدیکان وقتی میان با آب و تاب دوست دارن واقعه رو بشنون که چی بوده، کی بوده، ساعت چند بوده. اینا هم همونطور که فرمودید باعث یاداوری میشه. سپاسگزارم از پاسخهای شما جناب آقای دهنوی. اما فرصت برنامه پرسش و پاسخ به اتمام رسید. عزیزانی که همراه ما بودند شنیدند برنامه امروز رو، برنامه پرسش و پاسخ تربیتی ویژه مباحث کودک و نوجوان رو. همونطور که میدونید این برنامه به سوالات شما در روزهای شنبه پاسخ میده درباره مسائل کودک و نوجوان. اگر مایل هستید سوال شما در این برنامه مطرح بشه یا انتقاد و پیشنهادی دارید که ما رو در تهیه بهتر برنامه یاری میکنه، حتما شماره تلفن و نشانی ما رو داشته باشید. شماره 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0251 و نشانی ما قم، صندوق پستی 37-185، خط تیره 444، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، برنامه پرسش و پاسخ که روزهای شنبه ساعت 9:20 صبح الا 10 این برنامه رو میشنوید و تکرار اون رو هم عصر روزهای یک شنبه. با این امید که مورد استفاده شما قرار گرفته باشه برنامه امروز، به اتفاق کارشناس محترم برنامه و همه دستاندرکاران برنامه، شما عزیزان رو به خداوند منان میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
هر دم زند آتش ای گل، هر دم زند آتش ای گل، عشق تو بر خرمن من، عشق تو بر خرمن من. آنسان که شد از شرارش خون شعله ور در تن من، آنسان که شد از شرارش خون شعله ور در تن من. دل باشد از خون لبالب، سوزد تن از آتش تن. از گوهر دیده هر شب پر می شود دامن من، از گوهر دیده هر شب پر می شود دامن من.